الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم
صل على سيدنا وحبيبنا المعصوم. در بحث گذشته عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که برای اثبات نیاز هر علمی به یک موضوع واحدی مطرح شده است این است که هر علمی از علوم خالی از عرض و هدف و ثمری نیست. و از طرفی یک علم نمیتواند دو تا غرض داشته باشد. بلکه هر علمی برخوردار از یک غرض خاصی و دلیل بر این مطلب وجدان هر شخص است که وقتی مراجعه می کنیم به علم نحو مواجه می شویم با مسائل مختلفه متنوع که برخوردار از متنوعه که برخوردار از یک ثمر و یک هدف هستند. یا وقتی به علم منطق مراجعه می کنیم مواجه می شویم با مسائل مختلفه و متنوعی که تمام اونها یک هدف را تعقیب می کنند. وحدت هدف و غرض در یک علم کاشف از وحدت تأثیر گذار در اون هدف و غرض است. به دلیل قاعده معروفه الواحد لا یصدر الا من الواحد، این دلیل اولی که بعضی به اون استناد کردن. ولیکن در این دلیل از این جهت مناقشه شده است که که اگرچه هر علمی یک غرضی دارد، اگرچه مسائل هر علمی یک غرضی را دنبال می کنند، ولیکن نمی شود وحدت غرض در علم را از سخرانیات قاعده فلسفیه الواحد و لایسترو الا من الواحد معرفی کرد. به دلیل این که این قاعده قاعده فلسفیه ایست که اولا مربوط به عقاید خارجیه و تکوینیه است و ثانیاً مربوط به علتی است که بسیط الحقیقه باشد. در مباحث فلسفی گفته می شود که اون که علیت دارد برای یک معلولی، و اون علت بسیط من جمیع الجهات است. تأثیر این علت از اون جهت که واحد هست یک وجود واحد بیش نخواهد. و اگر معلولی در خارج واحد من جمیع الجهات بود، این معلول امکان صدورش از چند علت نیست. چون سنخیت بین معلول و علتی در صدور معلول دخیل است، و سنخیت همواره بین شیعی و شیعی دون اون شیع دیگر برقرار است. لذا قاعده الواحد لا یفتر الا من الواحد کاملا از مباحث اعتباری موجود در علوم که واحدهای به نوع هستن اجنبی به همین دلیل است که ما نمی توانیم بگوییم ترتب اقراض بر مسائل یک علم به نحو ترتب معلولی بر علت خودش است. زیرا اگر چنین بود می باید در خارج با وجود مسائل نحوی هیچ خطایی در مقال دیگه صورت نگیرد. با وجود مسائل منطقی هیچ خطایی در فکری دیگه صورت نگیرد. از این اشکال اینطوری جواب داده شده است که کسی ادعا نمی کند که مسائل یک علم نسبتشان به قرض و هدف اون علم نسبت علت خارجی نسبت به معلولش تا بگوییم هر جا مسائل نحو ثبوت داشت نباید خطایی در مقال باشد. بلکه ما معتقدیم که مسائل یک علم دخیل در تمکن پیدا کردن اشخاص نسبت به عدم خطأ فکر در منطق و تمکن پیدا کردن عدم خطأ در مقال در مثل علم النحو. و در این جهت که مسائل هر علمی دخیل در تمکن افراد برای رسیدن به این اقراض می باشند، هیچ شک و شبهه‌ای نیست. از طرفی ملاحظه می کنیم که اون هدف مثل عدم خطأ در فکر فقط بر خصوص این مسائل مترتب می شود دون مسائل دیگر در علم دیگر. و از طرفی دیگر می بینیم که تمام این مسائل یک علم جز یک هدف را دنبال نمی کنه. این خود به خود کشف می کند از این که این مسائل دارای یک قدر جامعی هستند، دارای یک مابه الاشتراکی هستند که همون قدر جامع و همون ما به اشتراک تأثیر گذاره در تحقق این هدف واحد می باشه. این پاسخ کردین داده میشه. لذا جواب بدید در واقع دلیل اولی که مربوط به این مسئله مطرح میشه دلیل قانع کننده ایست که ما میبینیم مسائل علم نحو دخیل در یک هدف هست که در اون هدف یکی از مسائل علم منطق اصلا دخالت ندارد. مسائل علم منطق دخیل در یک هدف هست که در اون هدف یکی از مسائل علم نحو اصلا دخیل مسائل علم اصول همونطور. این خودش کشف از این می کند که این مسائلی که در علم نحو جمع شده اند یک امتیاز از مسائل علم منطق دارن، یک اشتراکی هم خودشون دارن. امتیازشون همون هدف هست، تأثیر گذاری در هدف هست. اشتراکشون هم در این است که اینها تحت یک موضوع، تحت یک مجموعه واحد در میان که تأثیر گذاره در چین؟ در اون هدف هستن. و الا اگر اینها در تحت یک مجموعه واحدی در نیان، باید بگیم مسئله فاعل مرفوع است با مسئله مفعول منصوب است، اینها دو مسئله کاملا متباین با هم دیگه هستن. اگر بحث تباین شد، تحصیل گذارشون هم باید با هم دیگه چین؟ فرق کنه، متباین بشه. و حالا ما ببینیم تحصیل گذارشون چیه؟ واحده. تأثیر واحد کاشف از این است که ولو اینها در موضوع و محمول اصلا کاملا با هم چین؟ مخالف هستن، اما اینها میرون در تحت در زیر مجموعه یک چیزی به نام مثلا کلمه که کلمه بودنشون میشود ما به اشتراک شد و کلمه قواعدی دارد که رعایت اون قواعد ما را به هدف میرساند. حالا این کلمه تارتن در لباس فاعل است، تارتن در لباس مفعول است، تارتن در لباس حال است، تارتن در لباس دیگه می باشد. فعل آهازا وحدت اثر می تواند کاشف از وحدت مؤثر باشد. هرچند ما اصلا از اون قاعده فلسفی هم استفاده نکنیم، لازم نیست حتما بریم آقا استفاده کنیم از قاعده فلسفیه که بعضی بیان بگن اون قاعده فلسفی مربوط به عالم تکوین و مربوط به عالم حقیقت و مربوط به واحد بسیط الحقیقه و معلول بسیط الحقیقه و غیر ذلك است. بله، تا اینجایی ایراد ممکنه وارد بشه که ما اصلا نیاز به استفاده از کبرای کلی نداریم. بحث ما در این است که مؤثر ما ولو مؤثر اعتباری باشد واحد هست، یعنی مؤثر واحد، این اثر واحد، اثر ما اثر اعتباری اما اثر واحد است، اثر واحد کاشف از مؤثر واحد می باشد. لذا هر چند ما اسم اون موضوع رو هم ندانیم چکار نداره؟ ممکنه مثلا در علم و اصول به این نتیجه برسیم که ما یک اسم خاصی رو نمیتونیم برای موضوع علم و اصول ابرازش کنیم، اما این منافاتی ندارد با این که واقعا موضوع واحدی برای علم و اصول وجود داشته باشه، منافاتی ندارد با این که بگوییم علم و اصول یه موضوع واحد دارد. چیه موضوع واحد علم و اصول؟ لازم نیست بگیم کتاب سنت و غیره رو بالا عرض خواهیم کرد، بلکه میگیم آقا همونطور که محقق خراسانی هم به این نتیجه در همینجا میرسه که میفهمد آقا کل ما دل علی الموضوع فهو الموضوع. حالا هر اسم شما میخواد بذارید، هر تعبیری میخواد مثلا ازش یاد بکنید، اما بحث ما در حال حاضر روی این جهته که آیا نیاز دارد علم به موضوع واحد یا نه. بعضی مثل مرحوم حضرت امام، مثل حضرت آیه آغازی ها آمدن گفتن آقا اصلا بحث حاجت علم به موضوع واحد بحث بی خودیست، چه اشکال دارد که یک علم نیاز به یک موضوع واحد نداشته باشد؟ این دلیل اولی که دلالت دارد برای این که هر علمی از علوم اگر علم واحد است غرض واحد دارد، اگر غرض واحد است مؤثر در این غرض همچین واحد باید باشد، ولو در ظاهر مسائلش مسائل متشتته ای باشد.
اگر که مثلا زهن علم یک خلاف رو دنبال می کنم نمیشه وحدت قرم به در علم استقرار یا استقرار این فلسفی قرم
درست
استقرار رو نسل در بخواهم مطرح بکنیم استقرار یا
ببینید در قاعده الواحد و لا یستر الا من الواحد در فلسفه اینطور بحث میشه که بین معلول و علت باید سنخیت باشه، نمیشود هر چیز معلول هر چیز باشه، نمیشود هر چیز هم علت هر چیز قرار بگیره، باید یک سنخیت و رابطه بین این معلول و علت وجود داشته باشه که این معلول فقط از این علت صادر شود و این علت غیر این معلول را نتواند چین صادر بکنند، باید سنخیت باشه. اگر ما آمدیم در یک جای معلولی پیدا کردیم که معلول واحد بود، واحد من جمیع جهات بود، از هر حیثی که ما بخواهیم تصور بکنیم میگیم چین واحد من جمیع جهات، این واحد لا یمکن ان یستر الا من الواحد. چرا؟ به خاطر سنخیت، به خاطر این که اون چه محقق شده از واحد است، اگر اون چه تأثیر در او داشته باشد متکثر باشن از متکثر نمیشه باید واحد صادر بشه و الا سنخیت بین علت و معلول چی میشه؟ از بین میره. در باره خداوند متعال میفرماید آقا واحد است، لا یستر منه الا الواحد، لذا تمام عالم وجود است، یک وجود بیشتر نیست، ولو این وجود به خاطر دمی بودنش تکثر پیدا میکند که تکثرش زائیده وجود ضعیفیش است نه زائیده وجود الهی و قویی که خداوند متعال چکارش کرده وجودش داده. و به تعبیر دیگر اگه بخوام خیلی تحلیل اون مسئله رو بررسیش بکنیم، ما همیشه میگیم اصل وجود است ماهیت چیه؟ اعتباری. یعنی چی؟ همین اگه تحلیل بشه برای ما خیلی چیزا پخش میشه. معنای این که میگیم اصل وجود است ماهیت اعتباریه اینه که شما اگر این کاغذ رو در نظر بگیرید، کتاب رو هم در نظر بگیرید، این کاغذ یک وجودی دارد. وجود چیه؟ هستش. آثار مترتبه بر بودنش. ماهیت هم دارد. ماهیت چیه؟ اینه که این خود این وجودشه. کتاب نیست ماهیتشه. ببینید میگیم این کاغذ هست، کتاب نیست، فرشم نیست، این بر نیست، اون برم نیست. اما این که میگیم کتاب نیست، آیا کتاب نیست یک عدمه یا نه؟ باز یک وجود دیگه ایه. نه، یک وجود دیگه ایه. لذا منتها الیه هر وجودی چیزی جز وجود نیست. تمام این عالم را که شما تأمل کنید و تدبر کنید، در این عالم جز وجود چیزی پیدا نخواهید. تکثرهایی هم که هست با تکثرات وجودیه. لذا اگر شما در نظر بگیرید زمین ما الان درش وجود داره، فوق زمین ما چیزی جز وجود نیست، اما زمین ما بودن خودش وجودش است، غیر خود نبودن چیه؟ ماهیتش است. حدش رو تعیین میکنه، بگه غیر خودش نیست. اما این زمین ما در منظومه شمسی قرار گرفته، منظومه شمسی در درون کهکشان راه شیری قرار گرفته، کهکشان راه شیری در درون صدها هزار کهکشان قرار گرفته، این صدها هزار کهکشان در درون آسمان اول قرار گرفته، این آسمان اول در درون آسمان دوم، آسمان دوم تا آسمان هفتم که به ملکوت میرسه و نهایت نداره. اما تمام اینها چیه؟ وجوده. ما چیزی جز وجود و هستی نداره. لذا در عالم اصلا عدم قابل تصور نیست. عدم اصلا هیچیه، حقیقت نداره تا ما بخوام فکر بکنیم که هست یا نیست. بله، ما اینو میگیم این خود هست، این نیست. این نیست نبودن در اینجا جز یک بودن دیگه‌ای نمیباشه. لذا وقتی ما میگیم آقا این شی وجودش اصیل است، یعنی خود بودنش آثار برش مترتبه، ماهیتش اعتباری. یعنی چی؟ یعنی ماهیتش از نبودن غیرش، از غیر نبودنش چه کردیم؟ اعتبار کردیم. ما غیر نبودن این کاغذ از چی اعتبار میکنیم؟ از بودن این کتاب. لذا اگر این کتاب نباشه، هیچیم نباشه، اصلا غیر نبودن رو نمیتونیم اعتبار بکنیم. میگیم این کاغذ از خود است، غیر کاغذ نیست. غیر کاغذ نبودنش اعتباری است که از کتاب بودن این طرف چکار کردیم؟ عقل کردیم. خلاصه میخوام اینو بگیم که در قاعده الواحد لا یفتر الا من الواحد مربوط به وجودات بسیط هست، مثل خود وجود. وجود بسیطه، بگیم هر وجودی اونی که مرکب ماهیته، اونی که تکثر داره ماهیات هست، حدود هست. اما اصل وجود اشیاء که اصیله جز یک حقیقت نمی باشد، اما حقیقت محدوده به یک حدی. دقیقا فرمونده روی این جهتی که میگن تمام عالم وجوده و از خداوند متعال اون چه صادر شده در خلق وجود است و این وجود بسیط است و واحد، به همین دلیل خالقش هم چیه؟ واحد است. نمیتوانه چی باشه؟ متکبر باشه. تکثرها از کجا آمده؟ از ماهیات اعتباری که من و شما چکار میکنیم؟ اخذش میکنیم. و وجودات ضعیفه‌ای که باز هم همه میشه چی؟ نور. و مثال بهتری بخوام بزنیم، مثلا نوره. خداوند متعال اگر فرض کنیم خورشید فرض بکنیم، نور خلق میکند یا نه؟ خلق میکنه دیگه، درسته؟ آیا نوری که در ایران الان هست با نوری که در افغانستان هست، با نوری که در خدمت شما آمریکا هست، این نورها حقایق مختلفن یا نه؟ یک وجودن از یک وجود، همه یک وجودن از یک وجود. فقط تفاوتشون در اینه که نور اینجا نور افغانستان نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا نوریست آثاری رو داره، اونجا نوریست که آثاری رو داره، نه اینکه اونجا یک حقیقت به نام نیستی وجود داشته باشه. لذا اینا همه منشأ میشود از یک مرکز و اون یک مرکز واحده، نمیتواند متعدد و متکثر باشه. البته این مثالی که برای خورشید میزنیم از باب تقریب ذهنه و الا خداوند متعال بسیطه و وجود که مخلوق و هست اون هم میشود بسیطه.
این حقیقی که
بسیطه 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 امور اعتباریه ممکنه به ساتت داشته باشه، اما به دقت فکری میبینیم اینها متشتت میشن با ماهیتشون که اعتبار ساخته بین. حالا تو ببینید، پس اگر الان از ما بپرسن چه دلیلی داریم برای این که هر علمی باید یک موضوع داشته باشد، میگیم دلیل ما اینه که وقتی مراجعه میکنیم به هر علمی از علوم، میبینیم در هر علمی از علوم یک قرض بیشتر نهفته نیست. شما علم منطق رو ببینید همین است، علم نحو رو ببینید همین است، علم اصول رو ببینید همین، علم فقه رو، یعنی یک هدف رو هر کدوم اینها چکار میکنن؟ دنبال میکنن. وحدت هدف کاشف از این است که این مسائل متشتتی که در این علم وجود دارد برخوردار از یک مابه الاشتراک و یک مابه الاتفاق بینشون هستند. علم نام 20 مسئله دارد، هر مسئله یک موضوع و یک محمول دارد، هر موضوع یک انمانی دارد، ولیکن در تأثیر گذاری اینها هیچ تفاوتی با هم ندارد. این حاکی از این است که تمام این مسائل متشتته مختلفت الموضوع و المحمول در تحت پرچم یک عنوان واحد و یک موضوع واحد در میان که تحت اون موضوع واحد تاثیرگذاری در هدف واحد دارند، و الا اگر اینها تحت موضوعات متعدده و متباینه در بیان و تاثیرگذاریشون چی بشه؟ متفاوت بشه. فعلا هذا وحدت الاثر و وحدت القرار و وحدت الهدف در هر علمی و ترتب اون قرار واحد بر مسائل متشتته مختلفه کاشف از این است که اون مسائل ما به الاشتراکی دارن که تمام اونها در محور اون ما به الاشتراک قابل جمعن و ما به الاشتراک همه مسائل اسمش موضوع علمه. حالا در یک جایی مثل کلمه پیدا میکنیم اسمش رو میذاریم کلمه، در یک جایی حجت و معرف پیدا میکنیم اسمش رو میذاریم چی؟ حجت. در یک جایی فعل مکلف پیدا میکنیم مثل فعل، میگیم اسم اون موضوع مشترک چیه؟ فعل مکلف. در یک جایی هم ممکنه اصلا ما یک عنوان خاصی برای چی نکنیم پیدا کنیم، نکنیم حتی تصور نکنیم. لذا مرحوم حضرت امام و آیا غازی ها که نفی می کنن میگن آقا تصور نمی شود. ما الان برای موضوع علم اصول یک موضوع واحد را تصور نمی توانیم بکنیم. خب نتونیم تصور بکنیم، دلیل بر این که موضوع واحد نیاز ندارد چی؟ نیست. چه بسا بعضا و بعدا کسانی بیان که برای ما اون متصور را چکار کنن؟ کشف کنن. فعلا هازا دلیل بر نیازمندی هر علمی به موضوع واحد عبارت از ترتب غرض واحد بر مسائل هر علمی، که این ترتب کاشف از این است که اینها ما به اشتراک دارن که اون ما به اشتراک می شود موضوع واحد اون
علمی.
بیشتر نداره
موضوع همون
در باره صحبه هدف میشه؟ نه، هدف اثره. ببینید هدف الان مثلا صون اللسان عن الخطأ یا صون الفکر عن الخطأ، این هدف قرصه در این علوم، درسته؟ غایت الامر این هدف مترتب بر یک چیزی میشه. میتونیم بگیم این هدف فقط مترتب بر این مسئله است؟ نه، این هدف مترده فقط بر این مسئله نمامونه، همه اینها دخیل در رسیدن به اون هدف هستن. این کشف میکند از اینکه این مسائل یک مباحث اشتراک دارن که در تحت اون مباحث اشتراک چی میشوند؟ وارد میشن. تأثیر گذار اصلی در رسیدن به اون هدف بحث از همون موضوع است، از همون مباحث اشتراک هست. و وقتی که اون مباحث اشتراک مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در زمینه او صحبت بشه و بحث بشه، ما رو به اون هدف چه میکنند؟ میرساند. این دلیل اوله. دلیل دوم مثلا میشه که بیاد لازم نیست که مرحوم محقق خراسانی اونو ردش کرده که اونو زیاد لازم به ذکر نمیدن، فقط اشاره میکنم که دلیل دومی که مطرح کردن این است که میگوین بعضی که وقتی ما دقت کنیم میبینیم تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون هست. هر علمی از علم دیگر به موضوع خاصی که دارد تمیز داده میشود. مثلا علم نحو رو میگیم غیر از علم منطق، چون موضوع علم نحو کلمه و کلام است، موضوع علم منطق حجت و معرفه. وحدت ما و این مطلب کاشف از این است که هر علم موضوع واحدی دارد. و الا لازم خواهد آمد که علوم تداخل در همدیگر بکنند. حالا این مطلب رو باشه برای جلسه فردا که مطلب بازش بکنم دلیل دوم رو، چون مرحوم محقق خراسانی هم مطرح کرده و جواب داده، هم فرمایش آیا خود رو ذکر کنیم و هم نقدی که به کلام آخونه باستم دلیل دوم ذکر نشه اما نه ذکر بشه بد نیست. دلیل کت خاصی ذکر نکرده، نگفتم کت خاصی، بله یعنی ذکر کرده باشه اینها. عمده کسانی که قائل هستن به این که موضوع علم واحد است و هر علم نیاز به موضوع واحد داره، اون استدلال رو کرده.
ترتب
به ترتب ترتب نه نه میگیم حاضر یا ترتب الان که یعنی از جهت معلول میگیم، یعنی معلول مترتبه بر علت میشه، یا میگیم معلول متوقفه بر علت. نه فرقی، البته ترتب مثلا اصولی یک چیز دیگه اینه، اون یک موضوع دیگه ایست در بحث ترتب بحث میشه، گرفت به علت معلول نه.